مننه کورم
دیر مننه.
ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم، در مورد اینکه مسئولین قیام های مردمی علیه طالبان از عدم همکاری حکومت شکایت میکنند. سال 2014 خونین ترین سال برای خبرنگاران در افغانستان بوده است و در برنامه های هفتوار حقیقت چیست و در جستجوی انصاف را داریم. قبل از همه سرویس خبری رادیو آزادی به نشر میرسد. تا دقایق بعد در خبرهای جهان از امید مرزبان میشنوید که یک پسر 2 ساله در ایالات متحده آمریکا مادر خود را با ضرب گلوله کشته است. اما قبل از آن که به خبرهای جهان بپردازیم، فرشته ندا در استودیوست با خبرهای افغانستان.
ولسی جرگه افغانستان میگوید قرار است امروز هیئت تعیین شده از سوی این جرگه در رابطه با مسائل کابینه با رئیس جمهور ملاقات کند. وزارت داخلی افغانستان میگوید با افرادی که در مناطق مختلف بر ضد طالبان مسلح قیام کردند همکاری صورت میگیرد. نیا اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان میگوید سال جاری یک سال خونین برای خبرنگاران در این کشور بوده است. تفصیل اخبار. ولسی جرگه افغانستان میگوید قرار است امروز هیئت تعیین شده از سوی این جرگه در رابطه با مسائل کابینه با رئیس جمهور ملاقات کند. صدیق احمد عثمانی معاون ولسی جرگه که ریاست جلسه را بر عهده داشت امروز گفت این هیئت در رابطه با تأخیر در اعلان کابینه با رئیس جمهور غنی گفتگو میکند.
هیئت ولسی جرگه امروز ساعت 4 بجه با جناب دکتر صاحب اشرف‌غنی رئیس جمهور هم ملاقات میکنند و در این مورد در نگرانی که از مجلس وجود داشته ما به سمشان برسانیم.
آقای عثمانی همچنان گفت هیئت موظف شده پس از این ملاقات گزارش ملاقات با رئیس جمهور و رئیس اجرایه را به ولسی جرگه ارائه می کند. پیش از این نیز یک هیئت از ولسی جرگه با عبدالله عبدالله رئیس اجرایه در رابطه با تأخیر در اعلان کابینه ملاقات کرده بود. وزارت داخلی افغانستان میگوید با افرادی که در مناطق مختلف بر ضد طالبان مسلح قیام کردند همکاری صورت میگیرد. صدیقی سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت جای شک نیست که حکومت و تمام مردم افغانستان از قیام کننده ها حمایت میکنند. آقای صدیقی همچنان گفت با مردم همکاری میکنند تا با یک صدا در مقابل مخالفین مسلح استاده شوند و مناطقشان را از حضور آنان پاکسازی کنند. این سخنان پس از آن مطرح می شود که قیام کنندگان در ولسوالی های نورگل و دانگام ولایت کنر و ولسوالی میوند ولایت قندهار از عدم همکاری حکومت در این راستا شکایت کردند. نیا اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان میگوید سال جاری یک سال خونین برای خبرنگاران در این کشور بوده است. صدیق الله توحیدی رئیس اجرایی این اداره امروز در یک نشست خبری گفت در جریان سال 125 مورد خشونت در برابر خبرنگاران در این اداره به ثبت رسیده است.
125 مورد کل خشونت در برابر خبرنگاران به ثبت رسیده و 8 مورد از این قتل است.
آقای صدیقی همچنان گفت میزان خشونت علیه خبرنگاران در مقایسه با سال گذشته 64% افزایش یافته است و ابراز امیدواری کرد که مقامات حکومت وحدت ملی باید تعهداتشان را در قبال مسئولیت خبرنگاران عملی نمایند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از همکارم امید مرزبان میشنوید.
با سلام و روز بخیر. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه فلسطین را که از اسرائیل میخواست تا سال 2017 از تمام سرزمین های فلسطینی بیرون شود با تفاوت اندک رد کرده است. این قطعنامه 8 رأی موافق دریافت کرد. روسیه، چین و فرانسه که 3 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند به این قطعنامه رأی مثبت دادند. ایالات متحده و استرالیا رأی مخالف دادند. 5 کشور دیگر از جمله بریتانیا که عضو دائمی این شورا است رأی ممتنع دادند. این قطعنامه 9 رأی نیاز داشت. روسیه از رد شدن این قطعنامه سازمان ملل ابراز ناراحتی کرده است. یک عضو برجسته حزب دموکرات در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفته است که از حمله بر دفتر رادیو آزادی در باکو مرکز آذربایجان و از پرسش اجباری از کارمندان این دفتر عمیقا نگران شده است. الیوت انگل نماینده نیویورک دیروز در بیانیه از رهبران آذربایجان خواست به کارمندان دفتر رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد اجازه دهند که کارشان را دوباره آغاز کنند و از آزار آنان دست بردارند. ماموران دفتر سارنوالی آذربایجان در 26 ماه دسامبر به دفتر رادیو آزادی در باکو یورش بردند و اسناد، فایل ها، سخت افزارهای کامپیوتری و سایر تجهیزات را ضبط کردند. آلودگی شدید هوا در تهران پایتخت ایران نزدیک به 400 نفر را با مشکل قلبی و تنفسی دچار ساخته و راهی شفاخانه کرده است. حسن عباس، یک مقام خدمات اضطراری تهران، دیروز گفت که هوای آلوده در شهر باعث شده تا 1434 نفر دیگر در خانه هایشان از بابت مشکلات مشابه درمان شوند. مقامات تهران از افراد بیمار و سالمند خواستند تا در داخل خانه و دور از مناطق مزدحم بمانند. پایتخت ایران با حدود 12 میلیون نفوس در میان شهرهای بزرگ جهان آلوده ترین هوا را دارد. ده ها کشتی و تیاره در امواج و بادهای قوی تلاش دارند تا اجساد و خرابه تیاره ایر آشیا را دریابند. این تیاره که روز پیش با 162 نفر سقوط کرد، مربوط به شرکت هوایی ایر آسیا بود. روزنامه وال استریت ژورنال گزارش شده است که ماموران نجات کم از کم 6 جسد را پیدا کرده و مقامات تصویری را به دست آوردند که ممکن است از این تیاره در پایین بحیره باشد. این روزنامه به نقل از اداره امداد و نجات اندونزیا گزارش شده که گفته ظاهرا این تصویر تیاره واژگون شده را نشان می‌دهد، اما آب و هوای طوفانی آبازان را نگذاشته که در محل به جستجو بپردازند. و یک پسر 2 ساله در ایالات متحده آمریکا مادر خود را با ضرب گلوله کشت. مقام‌ها در ایالت آیداهو گفتند که این پسر تفنگچه را از بکس دستی مادر خود بیرون کرد و آتش گشود. قربانی این حادثه که ورونیکای 29 ساله معرفی شده، اجازه انتقال سری اسلحه را داشت. او کارمند لابراتوار ملی ایالت آیداهو بود. وقوع همچو حوادث در گذشته سبب بحث‌های جدی درباره وضع مقررات سختگیرانه بالای جواز حمل اسلحه در ایالات متحده آمریکا شده است. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. خبرهای بیشتر را روی صفحه اینترنت ما بخوانید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. و حالا در ادامه ساعت و ادامه برنامه با سعید سمیع عباس باشید.
ساعت 3:07 بعد از ظهر است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه میشنوید که مسئولین قیام‌های مردمی علیه طالبان از حکومت شکایت دارند که همکاری نمی‌کند. وزارت دفاع افغانستان میگوید معلوم نیست که قوای آمریکا با خارج شدن از افغانستان چه مقدار اسلحه را به قوای افغان خواهند داد. سازمان دفاع از حقوق ژورنالیستان میگوید که سال 2014 کشنده ترین سال برای ژورنالیستان در افغانستان بوده است. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. در نیمه دوم ساعت برنامه در جستجوی انصاف را میشنوید.
یک ملک است اینجا که دکان در جایداد ما جای داده بود، برای از این چند در سبب مراجعه کردیم، بالاخره هیچ سنه ما را نخورد.
و همچنان حقیقت چیست را داره؟
یک از جمله وظایف عمده اردوی ملی نمیست که ما باید از آزادی حرکت و از مردم خود دفاع بکنیم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. برخی از افرادی که در مناطق مختلف افغانستان بر ضد مخالفین مسلح دولت قیام کردند، شکایت دارند که دولت با آنان توجه لازم نکرده است. شماره از این قیام کنندگان روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند به دلیل کمبود سلاح و تجهیزات، برخی مناطقی را که از حضور طالبان پاکسازی کرده بودند دوباره به دست مخالفان مسلح دولت افتاده است. از سوی دیگر مقامات امنیتی افغانستان اطمینان می‌دهند که دولت در همه حالات از قیام کنندگان بر ضد طالبان مسلح حمایت می‌کند. جزئیات بیشتر در گزارش از حمیرا الکوزای از کابل.
هرچند قیام کنندگان در مناطق مختلف افغانستان میگویند که به مبارزشان بر ضد مخالفان مسلح دولت ادامه میدهند، اما میگویند که حکومت این کشور تا حالا سلاح و امکانات لازم در اختیار آنان قرار نداده است. قیام کنندگان بر ضد طالبان مسلح در ولسوالی های دانگام، نارای و نورگله ولایت کنر میگویند که به دلیل عدم توجه دولت به آنان برخی مناطق را دوباره طالبان از نزد آنان تصرف کردند. آجی منان یک تن از نماینده های این قیام کنندگان روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که به قیام آنان از سوی حکومت افغانستان طوری که لازم است ارزش دادن نشده است.
طالبان تمام مردم قریه را از قریه و ولسوالی هایشان بیرون کردند. از همین خاطر مردم علی طالبان قیام کردند و مناطقی که ما تصرف کرده بودیم متاسفانه دولت بان توجه نکرد که دوباره آن مناطق به دست طالبان افتاد. بعضی مناطق که مردم به قوت خود نیز تصرف کرده بودند مانند دانگام دوباره به دست طالبان افتاد.
این قیام کنندگان می گویند که جهت پاکسازی مناطقشان از موجودیت طالبان مسلح حتی مجبور به ترک خانه هایشان شدند، اما به گفته آنان حکومت به آنان هیچ گونه همکاری نکرده است. گفته می شود که در مناطق دور افتاده افغانستان مخالفین مسلح در برخی موارد از مردم ملکی به حیث سپر استفاده می کنند و به همین دلیل مردم در بعض مناطق مجبور به قیام علیه آنان شدند. در عین حال در برخی مناطق ولسوالی میوند ولایت قندهار نیز مردم علیه مخالفین مسلح قیام نمودند، اما آنان نیز شکایت دارند که حکومت با آنان کمک های لازم انجام نداده است. ملک احمد اسحاق‌زی نماینده قیام کننده های ولسوالی میوند به رادیو آزادی گفت که اکنون طالبان مسلح را از مناطقشان راندند، اما او میگوید که حکومت هیچ توجه به آنان نداشته است. آقای ساقزی گفت دولت باید نگذارد تا بار دیگر مخالفین مسلح این مناطق را تصرف کرده و مردم را با مشکلات مواجه سازد.
در ساحه قلات شامیر حدود 2500 نفر قیام ملی را علی طالبان برا انداختند و 120 تن دیگر همچنان آماده به قیام هستند. از دولت میخواهیم که همراه ما همکاری کنند، برای متبقی قیام کننده ها اسلحه فراهم کند، چرا که مردم این محل خسته شدند و رنج و زحمت زیادی دیدند. در طول 13 سال امنیت در این منطقه تامین نبوده.
در این حال مقامات امنیتی میگویند که قیام مردم علیه مخالفین مسلح قابل ستایش است و دولت آماده هر گونه همکاری با آنها میباشد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت که حکومت تلاش میکند تا امکانات لازم را در اختیار این قیام کنندگان قرار دهد.
از چند سال بدین سو شما شاهد چنین قیام ها در بعضی از ولایت کشور بوده اید و این قیام ها سبب شده تا مخالفین مسلح نتوانند به بعضی مناطق جابجا شوند. در این شکی وجود ندارد که مردم و حکومت افغانستان از این نوع قیام های مردمی حمایت می کنند و تا جایی که امکانات در دسترس باشد دولت با آنها همکاری می کنند تا همه با یک صدا به مقابل مخالفین بایستند.
آقای صدیقی میگوید که از هر نوع قیام مردم علیه مخالفین مسلح دولت حمایت میکنند و این قیام ها به گفته او نشان میدهد که مردم از حضور مخالفان مسلح به سطو آمدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که این قیام ها به خواست دولت افغانستان را اندازی میشود و قیام کننده ها مردم عام نه بلکه پلیس محلی هستند. قیام علیه مخالفین مسلح برای اولین بار از ولسوالی اندر ولایت غزنی آغاز شد که بعد از آن در برخی مناطق دیگر افغانستان نیست مردم علیه مخالفین مسلح قیام کردند و حتی تلفات را نیست متقبل شدند. کارشناسان افغان با توجه به مؤثریت قیام مردم بر ضد مخالفین مسلح دولت در مناطق ناامن و دورافتاده این کشور تاکید میکنند که حکومت باید از هر نوع همکاری با قیام کنندگان دریغ نکند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت دفاع افغانستان می گوید ایالات متحده آمریکا مشخص نساخته است که به چی پیمانه از تجهیزاتش را به قوای امنیتی افغان خواهد سپرد. این در حالی است که به اساس گزارش‌ها آمریکا قصد دارد بخشی از تجهیزات نظامیش در افغانستان را به اوکراین بسپارد. اما آگاهان نظامی تاکید میکنند که تمام این تجهیزات به نیروهای امنیتی افغان واگذار شود و حکومت باید مانع انتقال این تجهیزات گردد. سهل لیوال با جزئیات بیشتر.
با آنکه نیروهای امنیتی افغان با کمبود تجهیزات پیشرفته نظامی مواجهند، تا کنون مشخص نشده که امریکا چه مقدار از تجهیزاتش در افغانستان را به این نیروها واگذار خواهد کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیازمندی های مشخص ارگان های امنیتی افغان به ایالات متحده امریکا پیشنهاد شده است. این در حال است که ویکتوریا نولان معاون وزارت خارجه امریکا در این اواخر اعلام کرد که واشنگتن میخواهد تجهیزات موجودش در افغانستان را به اوکراین بدهد. در همین حال گفته شده که ایالات متحده بخشی از تجهیزاتش را به هدف اتخاذ آمادگی ها برای مبارزه با گروه داعش به کویت انتقال داده است. اما جنرال افضل‌امان رئیس اپراسیون وزارت دفاع افغانستان روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در مورد این که چه مقدار از تجهیزات امریکا به نیروهای امنیتی افغان سپرده می شود فیصله نشده است.
ما نیازمندی هایی که اردوی ملی افغانستان هنوز هم به او نیاز داره بارها پیشنهاد شده و جوامع بین المللی خاصتا دوستای امریکایی هم در جریان همه قابلیت های اردوی ملی افغانستان هستند. این دیگه مربوط میشه به طرفین و بالاخره در عهد پلانگذاری استراتژیک با اونها ارتباط میگیره که در او حدود چقدر اینا میتونن با زمین تجهیزات موجودی که در افغانستان از برای ما کمک بکنه.
آژانس خبری ترتاس روسیه هم نوشته که رئیس جمهور محمد اشرف غنی نسبت به تصمیم امریکا مبنی بر انتقال تجهیزاتش از افغانستان مخالفت نشان داده و گفته است که در سفرش به واشنگتن در این مورد با مقامات آمریکایی صحبت خواهد کرد. قبل از این گفته شده بود که آمریکا یک بخشی از تجهیزاتش به ارزش 7 میلیارد دلار را به نیروهای امنیتی افغان واگذار خواهد کرد، اما در این مورد نظر رسمی وجود ندارد. در این میان زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه در افغانستان با آژانس ترتاس گفته که کشورش می‌خواهد یک تفاهم‌نامه اکمالات نظامی با افغانستان را آماده سازد. آقای کابلوف گفته است که احتمال نیروهای امنیتی افغان در آینده به اسلحه نیاز پیدا می‌کنند. آگاهان نظامی نیز می‌گویند که افغانستان در حال حاضر بیشتر از هر زمان دیگر به تجهیزات پیشرفته نظامی ضرورت دارد. جنرال امرالله امان یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان باید امریکا را قناعت بدهد تا تجهیزاتش را از این کشور انتقال ندهد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا رادیو نه.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. نی یا اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان سال 2014 میلادی را برای خبرنگاران افغان سال بد عنوان کرده است. صدیق الله توحیدی رئیس اجرایی این اداره روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت در جریان سال روان میلادی 125 قضیه خشونت علیه خبرنگاران به ثبت رسیده است. در همین حال برخی از خبرنگاران افغان از حکومت می‌خواهند تا به خاطر مسئولیت و فعالیت‌های بهتر مسلکی آنها توجه لازم نماید. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
نیا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان میگوید میزان خشونت علیه خبرنگاران در مقایسه با سال گذشته 64% در این کشور افزایش یافته است. صدیق الله توحیدی رئیس اجرایی نیا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد این سخنان را روز چهارشنبه در کابل بیان کرد. آقای توحیدی از رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت افغانستان خواست تا به مسئولیت خبرنگاران توجه کرده و زمینه بهتر فعالیت را برای آنان فراهم سازند.
در سال 2014 میلادی 8 مورد قتل خبرنگاران به ثبت رسیده، 9 مورد خبرنگاران جراحت برداشتند، 20 مورد بازداشت‌های موقت بوده و 38 مورد لاتکوب خبرنگاران ثبت شده. تهدید و اهانت خبرنگاران 50 مورد است که مجموعاً 125 مورد خشونت در برابر خبرنگاران صورت گرفته که این رقم نسبت به رقم سال 2013 میلادی 64% خشونت در برابر خبرنگاران را افزایش داده است.
آقای توحیدی گفت در سال 2010 میلادی 58 مورد، در سال 2011 80 مورد، در سال 2012 69، در سال 2013 76 و در سال 2015 میلادی 125 قضیه خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان به ثبت رسیده است. با گفته او در میان 8 خبرنگار کشته شده 2 خبرنگار خارجی نیز شامل است که یکی آن در حمله انتحاری در منطقه وزیر محمد اکبرخان و دیگر آن در ولایت خوست کشته شد.
در همین حال برخی از خبرنگاران افغان میگویند به دلیل تهدید مخالفین مصالح دولت و برخورد نامناسب برخی مقامات دولتی، فعالیت‌های مسلکی آنها با سکتگی مواجه گردیده است. آنها نیز از حکومت خواستند تا به مسئولیت آنان توجه بیشتر کند. حسین سیرت، یک تن از این خبرنگاران، در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
وضعیت خبرنگاران در سال 2014 بسیار خطرناک، تهدید، لتکوب، توهین، تحقیر و خودم یکی از قربانی های سال 2014 هستیم. مرا تهدید به مرگ کردن، مرا گفته که شاجوری که مرمی های قتل خود تا برش آماده شده او آماده است، مسئول نیستم در شهر کابل.
قتل، لتکوب، توهین و زندانی شدن از عمده ترین انواع خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان خوانده شده است. تازه ترین رویداد خشونت علیه خبرنگاران حمله انتحاری در لیسه استقلال کابل بود که حدود 3 هفته قبل صورت گرفت و زبیر حاتمی، تصویربردار یکی از تلویزیون های خصوصی، در آن کشته شد.
شنوندگان گرامی، حالا فریبا واحدی بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار مسائل دیگر بیشتر به پایان ماموریت 13 ساله ناتو در افغانستان مطالب را به نشر رساندند. روزنامه غیر دولتی ویسا در صفحه نخستش به اساس گزارش مجله شپیگل آلمان نوشته است که نظامیان ناتو با خیلی بی‌پروایی ده ها افغان بیگناه را کشتند. در ادامه مطلب روزنامه آمده است: اسناد در این رابطه مربوط استخبارات آمریکا و اداره امنیت آن کشور می شود که ادوارد سنودن قراردادی پیشین اداره استخبارات آمریکا به مجله شپیگل سپرده بود. از سوی دیگر روزنامه سرنوشت نوشته است که ماموریت جنگی ناتو در افغانستان پایان یافت، اما این کشور بیشتر از قبل با تهدید عملات تروریستی روبرو است. نویسنده روزنامه گفته است که در این اواخر گزارش‌های وجود دارد که گویا آمریکا اسلحه‌اش را به اوکراین می‌دهد و یا هم به سوریه و کویت می‌فرستد تا در جنگ بر ضد گروه دولت اسلامی کار گرفته شود. در سرمقاله روزنامه سرنوشت آمده که با نظر داشته وضعیت موجود، اگر آمریکا اکنون اسلحه‌اش را از افغانستان بیرون سازد، این مسئله نشان دهنده بی‌پروایی آمریکا و تهداتش در برابر این کشور می‌باشد. نویسنده سر مقاله پیشنهاد میکند که مقام های افغان باید امریکا را قناعت دهند که آن کشور اسلحه اش را از افغانستان بیرون نمی کند و در اختیار نیروهای افغان قرار می دهد. و در آخر روزنامه دولتی هواد در مطلب نوشته است: در حالی که نیروهای افغان در جنگ با کمبود اسلحه سنگین و پیشرفته مواجهند، حکومت افغانستان می گوید تا کنون معلوم نیست که امریکا در این بخش به افغانستان تا چی اندازه کمک می کند. روزنامه از قول مقامات افغان گفته است که آنها به این اسلحه نیاز دارند و در خصوص این نیازمندیشان به ایالات متحده آمریکا پیشنهادات هم داشتند.
مروری بود بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. از مدت 3 هفته به این سو در ولسوالی دانگام ولایت کنر که در سرحد با پاکستان قرار دارد، نیروهای مردمی و اردوی افغانستان در برابر طالبان می جنگند. این در حال است که با پایان سال 2014 میلادی ماموریت رزمی نیروهای بین المللی در افغانستان پایان یافته، ماموریت آموزشی و مشورت دهی آنها آغاز می شود. جزئیات بیشتر در گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس را از آرش همایون می شنوید.
دود انفجارات مرمی‌های هاوان و راکت‌ها فضای کوه‌های دانگام را فرا گرفته است. این ولسوالی کوهستانی ولایت کنر که در امتداد سرحد با پاکستان قرار دارد، صحنه برخوردهای شدید بین نیروهای مردمی و اردوی افغانستان با شورشیان طالب بوده است. همچنان در روزهایی که گذشت بین نیروهای مردمی و طالبان در ولسوالی نورگل ولایت کنر هم برخوردهای شدید صورت گرفت که به گفته مقامات افغان اینک ولسوالی نورگل از حضور طالبان پاکسازی شده است. آژانس خبری اسوشیتد پرس می نویسد: از مدت 3 هفته به این سو جنگجویان طالب حملات پی در پی را بر این ولسوالی زیبای درگیر فقر دانگام انجام می دهند که در فاصله حدود 4 کیلومتری از سرحد پاکستان قرار دارد. این در حالی است که سر از فردا اول جنوری سال 2015 میلادی، ماموریت نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا به ماموریت آموزشی و حمایتی تغییر شکل می‌یابد و نیروهای مسلح افغانستان مسئولیت کامل تأمین امنیت را در سر تا سر کشورشان به عهده خواهند داشت. حدود 10,800 عسکر آمریکایی و 3,000 عسکر ناتو برای تطبیق این ماموریت جدید بین المللی در افغانستان باقی می‌مانند. در 18 ماهی که گذشت، نیروهای آمریکایی و ناتو پایگاه‌هایشان را در سرتاسر افغانستان مسدود ساخته، قدرت رزمی، حمایت هوایی و خدمات صحیشان را هم با خود انتقال دادند. در این حالت جنگ‌ها به مناطق روستایی و مسکونی گسترش یافت و زندگی مردم عادی را با تهدیدهای بیشتر مواجه ساخت، طوری که تلفات افراد ملکی در سال 2014 میلادی به بلندترین سطح آن به حدود 10,000 تن رسید. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، در افغانستان مناطق محدود وجود دارد که مانند ولسوالی دانگام توانایی نیروهای امنیتی افغانستان در آن آزمایش شده باشد. در ولسوالی پر از جنگلی که با گذشت قرنها زندگی انوس هم در آن کمتر تغییر کرده است. جنگ ها در ولسوالی دانگام زمان آغاز شد که مردم باشنده این ولسوالی دیگر از دست طالبان به تنگ آمده در برابر آنها قیام کردند و نیروهای امنیتی افغانستان نیز به کمک مردم شتافتند. به گفته شجاع الملک جلاله، سرپرست ولایت کنر، تا اکنون 550 خانواده در اثر این جنگ ها از محلاتشان بیجا شدند و حدود 800 خانواده دیگر در مناطق درگیر جنگ گیر ماندند. آژانس خبری اسوسییتد پرس می نویسد، جنگ‌ها در ولسوالی دانگام یک آزمون است از توانایی نیروهای امنیتی افغانستان و همچنان تعهدات رئیس جمهور اشرف غنی را به آزمایش می‌گیرد که در ماه سپتامبر گفته بود هرگز به شورشیان اجازه نخواهد داد که از افغانستان به مثابه یک پناهگاه امن استفاده کنند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می‌شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شماره از اعضای مشنان جرگه افغانستان از وزارت معارف میخواهند تا فعالیت‌های مدارس دینی را در این کشور تحت نظارت داشته باشد. اعضای مشنان جرگه روز سه‌شنبه در جلسه عمومی این جرگه گفتند در اکثر مدارس دینی در ولایات شاگردان به افراطیت تشویق می‌شوند. در این حال وزارت معارف افغانستان میگوید از مدارس دینی که در این وزارت ثبت نباشند به گونه جدی نظارت صورت می‌گیرد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
مشان و جرگه افغانستان از وضعیت مدارس دینی در این کشور ابراز نگرانی کرده، میگوید اگر وزارت معارف فعالیت‌های مدارس دینی را تحت کنترل داشته باشد، از تشویق شاگردان این مدارس به افراطیت جلوگیری خواهد شد. اعضای مشان و جرگه روز سه‌شنبه در جلسه عمومی این جرگه گفتند مدارس دینی نباید به مراکز فعالیت‌های سیاسی و افراطگرایی مبدل شود. سید عزیز الله الفتی نایب منشی مشان و جرگه گفت وزارت معارف کشور باید مدارس دینی را تحت کنترل داشته و اسناد فارغین مدارس را نیز معتبر بشمارد.
متاسفانه دولت خودش زمینه افراطیت در افغانستان مهیا میکند که در این قسمت دولت سخت مسئول است و حتی میشه که اسناد تحصیلی بعد از این از مدارسی که در خارج افغانستان هست مورد معیار و محاسبه قرار نگیره، بلکه مدارسی که در داخل افغانستان از طریق علمای جدید ما پیش برده میشه سندش آن مورد اعتبار قرار بگیرد تا از جهت تحت کنترل بیه و از طرف دیگه زمین اساس برای ایجاد انگیزه های افراطیت در افغانستان نباشد.
برخی از سناتوران با اشاره به قتل یک افسر پلیس که دو روز قبل در ولسوالی قادس ولایت بادغیس توسط طالبان یکی از مدارس دینی صورت گرفت، گفتند که وضعیت در مدارس دینی افغانستان بسیار نگران کننده است. در گذشته ها نیز گزارش ها از ولایت قندوز منتشر گردیده بود که در یکی از مدارس دینی آن ولایت برای دختران در کنار علوم دینی افراطیت تبلیغ شده و سخنانی درباره فواید حملات انتحاری نیز مطرح می شود. ولی شاه نایب زاده، یک تن از اعضای مشان و جرگه، میگوید اگر وزارت معارف فعالیت های مدارس دینی را کنترل نکند، روزی خواهد رسید که به گفته وی مردم بر ضد طالبان مدارس دینی نیز قیام کنند.
ما چندین مرتبه وزارت معارف مراجعه کردیم که این مدارسی که ما اونجا داریم همینا باید شکل جنبه چی نگیره به خاطر سیاسی را، همینا تحت پوشش حکومت قرار بگیره. ما تقاضای ما از مجلس ای است که روی همین موضوعی که خدای ناخواسته جنبه دیگری نگیره که مردم باز بر علیه طالب مدرسه هم باز قیام نکنه.
یکی از مشکلاتی که در سالهای گذشته بیشتر مورد بحث قرار گرفته است، رفتن جوانان افغان برای آموزش علوم دینی به مدارس پاکستان بوده که گفته می شود بیشتر آنان به ضد حکومت افغانستان تشویق می شوند و برای آنان افراطیت آموزش داده می شود.
در همین حال وزارت معارف افغانستان بارد این که در مدارس دینی به جای علوم دینی مسائل افراطیت تدریس می شود می گوید مدارسی که در این وزارت ثبت شده مورد نظارت جدی قرار دارند. محمد آصف ننگ سرپرست این وزارت به رادیو آزادی در مورد گفت:
به صورت قطع در مدارس معارف همچو چیزی به اینقدر دوران گزارش شده نشده. غیر از این به شکل اغراق‌آمیز و مبالغه‌آمیز مدرسه را بدنام کردن و متهم کردن درست نیست. هدف اگه باشه که به یک تربیتگاه خطرناک باشه، ما هیچ چیزی را نداریم و قطعا رد میکنیم. اما هدف پدیده های انفرادی و هدف باشه، اگر گیر شد ما کنترل میکنیم.
با گفته مقامات وزارت معارف افغانستان، همکنون در این کشور حدود 1000 مدرسه دینی و 51 دارالعلوم در این وزارت ثبت بوده که ده ها هزار تن در آن به فراگیری علوم دینی میپردازند. اما شماری از جوانانی که مصروف آموزش در این مدارس هستند میگویند که سطح تدریس در مدارس پایین بوده و به همین دلیل بیشتر جوانان برای فراگیری علوم دینی و بیرون از کشور به خصوص به پاکستان میروند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 3:30 دقیقه بعد از ظهر است. امید مرزبان در استودیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
انتظار می رود یک هیئت متشکل از اعضای ولسی جرگه افغانستان درباره عوامل تأخیر در معرفی اعضای کابینه با رئیس جمهور اشرف غنی دیدار کند. سال 2014 یکی از خونین ترین سالها برای خبرنگاران افغانستان بود. نی یا اداره حمایت از رسانه ها می گوید در جریان امسال 125 مورد خشونت با خبرنگاران در این اداره ثبت شده است. حداقل 33 نفر در یک حمله انتحاری در یمن کشته شدند. این حمله هنگام برگزاری مراسم مولود پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در شهر اب رخ داد. ده ها کشتی و طیاره در امواج و بادهای قوی تلاش دارند تا اجساد و خرابه های طیاره ایر آسیا را دریابند. این طیاره 3 روز پیش با 162 نفر در اندونزیا سقوط کرد. آلودگی شدید هوا در تهران پایتخت ایران نزدیک به 400 نفر را با مشکل قلبی و تنفسی دچار ساخته و راهی شفاخانه کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه فلسطین را که از اسرائیل می‌خواست تا سال 2017 از تمام سرزمین‌های فلسطینی بیرون شود با تفاوت اندک رد کرد. یک عضو برجسته حزب دموکرات در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفته است که از حمله بر دفتر رادیو آزادی در باکو مرکز آذربایجان و از پرسش اجباری از کارمندان این دفتر عمیقا نگران شده است. و یک پسر 2 ساله در ایالات متحده آمریکا مادر خود را با ضربه گلوله کشت. مقام ها در ایالت آیداهو گفتند که این پسر تفنگچه را از بکس دستی مادر خود بیرون کرد و آتش گشود.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید پروژه های ملی و بزرگ این کشور باید بهتر مدیریت شده و از آنها نظارت جدیدتر شود. رئیس جمهور غنی این سخن را در دیدار با مقام های فواید عامه افغانستان گفت. آقای غنی گفت که وزارت فواید عامه در پروژه های زیربنایی از جمله سرکسازی باید توجه بیشتر کند. رئیس جمهور افغانستان گفت که 90% کارمندان وزارت فواید عامه باید در بخش تکنیکی و 10% دیگر در بخش اداری کار کنند. و مسئولین وزارت زراعت و آبیاری افغانستان قرارداد 19 پروژه مرغداری را در 10 ولایت کشور امروز به امضا رسانید. سلیم خان کندوزی سرپرست وزارت زراعت امروز به خبرنگاران گفت که هزینه این پروژه ها به 170 میلیون افغانی میرسد که از طرف بانک جهانی تمویل گردیده است. آقای کندوزی همچنان افزود که از سوی ریاست مالداری و باغداری ملی در هر ولسوالی برای هر 50 فامیل 100 مرغ همراه با مواد خوراکیش داده خواهد شد. با اساس گفته های آقای کندوزی با عملی شدن این پروژه ها اقتصاد زنان تقویت خواهد یافت و همچنان واردات مرغ از کشورهای دیگر کاهش خواهد یافت. و این هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 58 افغانی و 35 پول. 1 یورو 70 افغانی و 90 پول. 1 پوند انگلیسی 90 افغانی و 30 پول. 1 ریال سعودی 15 افغانی و 50 پول. 1 درهم امارات 15 افغانی و 90 پول. 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 40 پول. و 1000 کلدار پاکستانی 576 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، خبرهای اقتصادی را از خلیل سلطانی شنیدید. یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات میکنند. حالا دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه حقیقت چیست را خواهید شنید، اما قبل از آن در جستجوی انصاف.
من نواهسته دارم، نزور دارم،
هیچ
ایش درد مادرم هست، ایش درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجوی انصاف را اختصاص دادیم به مشکل عبدالقاهر، باشنده ولایت کاپیسا که میگوید بخشی از زمین‌هایش در منطقه میدان هوایی بگرام از سوی افراد زورمند غصب شده است. وای میگوید با آنکه قضیه‌اش را به ولسوالی و مدیریت جنایی ولسوالی بگرام راجع کرده است، اما کسی به مشکلش رسیدگی نمی‌کند. بیشتر در این مورد از زبان خود عبدالقاهر می‌شنویم.
مشکل ما اینطور است که در وقتی که افسر بودم در میدان، تقریبا 20 چند سال پیش، از چش به سو زمین ما از قلعه خوجیا دادن میدان خریدم. من سال 72 من مهاجر شدم، ایران رفتم. بعد از 14 سال که آمدم یه جایداد ما صاحب زمین و چند نفر تقسیم کرده بودن. بالاخره از اینکه من از کاپیسا هستم، اینجا همسویی زیاد بود، من تقریبا 7 سال طول کشید نصف ازیره به دست آوردم. کیام صاحب زمین در محکمه خط داد که ما فروختیم، بعد برش تقسیم میکنیم. پدر ما فروخته، ما از اول کت ما هیچیش نکرد، اسناد خود را ناورد. حالا که آوردم ما زمینش را پس برش میته، میره در محکمه اقرار کرد سندشان پیش ما است. یا قماندان وزیر دیگر او هم تقسیم کرده بود، سه دکان ما را فروخته بود. او هم در محکمه خط داد که ما هیچ غصب نکردیم. او هم اسنادش پیش ما است از محکمه. دیگر اینجا یک گوشی نمی نصف همی جایداد ما که در اختیار ما است، یک ملک هست اینجا که دکانه در جایداد ما جای داده بود. پر از این چند مرتبه مراجعه کردیم، بالاخره هیچ چیز نشد، سنه ما را نخورد. گفت که جای ملک بابا به ما داده. با ملک بابا که مراجعه کردیم، ملک بابا دیگه دین این وقت دو نفر گفته بود که را بزنید. همون بود که ما را لطکوب کردن در 24 رمضان. باز در 27 رمضان ما را تلفونی اختار و مرد داد و سخت پاش بسیار بد داد. دیگه ما مراجعه کردیم در پروان، همون دوستی ما بالاخره آمد، روان کردن در ولسوالی. در ولسوالی تا بال نه ملک جلب کردن، نه هیچ سنه ما را کس نمیخوانم.
در مجموع چند جریب زمین بوده و دیگه کی کسا دست داشتن در این غصب زمین های خودت؟
ای خو نصف ازیره که امیر قماندان وزیر صاحب زمین گرفته بود که را فرض دادن، و نصف دیگه ازیره اسناد جعلی جور کرده ای در محکمه پروان از کان داره که قانونی حل شده.
خو امیر قماندان وزیر نصفش جعلی جور کرده؟
نه، یک نفر دیگه چیز نام داره، عبدالمالک نام داره، قصاب است، از اینمی غلامالی است. این اسناد جعلی جور کرده، دو اتاق جور کردم، به هتل بود، یک نانوایی بود، یک شتلی بود. ما که می رفتم ایران با اسناد جعلی فروخت جایداد ما را 20 لک. دو اینمی ما در محکمه هستیم.
سرکی فروخته؟
بر عبدالمالک فروخته.
حالا در مجموع چقدر جریب زمین اول از خودت بوده؟ حالا چقدرش مانده؟ چقدرش به دست آمده؟ چقدر دیگه مانده؟
چهش بسوه و شانزه بسوه سه زمین سند اصولی ما بدست دارم. سه بسوه شه که صاحب زمین تقسیم کرده بودن کتاینمی جلگرا، پس گرفتیم که دینمی یک دو کتگر جور کردیم که همیگه کام از پیشم نگرن، و چندی نختار دادیم که اینمی رو از پیشت نگرم همی زوراورا.
حالا خودت چی کار وظیفه داری؟
ما فعلا هیچ متقاعد هستم، هیچ کار ندارم، فقط دینمی جفتیدیم خوشای منصب بودم، از ما هیچ کسی نیست.
حالا فعلا قضیه در کجاست؟ ما با کجا تماس بگیرم؟
دوسیه ما جنایی یعنی بگرام است.
ما این مسئله را با ملک بابا، کسی که عبدالقاهر بالاش ادعا دارد، مطرح کردیم، اما وای از این مسئله ابراز بیخبری کرد.
اصلا از این موضوع خب ما خو کتیادم کدام داد معامله مستقیما با من ندارد. فقط یکی دو سه بار که ما قوما و همسایه و در و دیواری که زندگی میکنه یکان مشکلات ها پیدا شدن.
هم یادم پیدا کردن
که ما ملک منطقه هستم و مشکلات هایشان را تانستیم به مسابقه یک میسفید در آمدیم و حل ساختیم. خب. اما این رقم قضیه که دامه کنه زمین ما مرا با ما کدام داد معامله نداره، نه از ما زمین خریده و من از زمین کسی را گرفته، نه به زمین ما ضرورت دارم.
ما یک بار دیگر برای حل قضیه عبدالقاهر با عبدالشکر قدوسی ولسوال بگرام تماس گرفتیم و مسئله را با وی نیز در میان گذاشتیم. آقای قدوسی در مورد گفت:
ما اینطور در ذهن مکمل نیست که مستقیما پیش ما مراجعه کرده باشه، این مسئله رو گفته باشه که بالای ما هم ظلم شده یا فرض مثال به نام ملک بابا حق ما رو نمیده. شاید در بین مراجعین عریضه آورده باشن، عریضهشون ما راجعه کرده باشه. مسائل حقوقی و مربوط به جنایی نمیشه، مربوط به مدیریت حقوق میشه. ما مدیریت حقوق داریم در ولسوالی بگرام که هم تو قضا را همیشه پیگیری میکنه. ما اگر خود شخصا مراجعه کنم ان شاء الله میتونم که براتون بگم که
مشکل شخص رو برای تان پس دیگران ببینم. ولسوال صاحبی آدم میگم ما چندین بار به ولسوالی و به خود مدیریت جنایی رفتیم، اما مشکلی است که امی خود ملک بابا یک آدم بسیار زورمند است و بادیگار داره و سلاح داره. ولسوالی و خود مدیریت جنایی ای را جلب کردن نمیتونه و نمیتونه که از این تحقیق بکنه. آیا شما همچون مسئله را تایید میکنید؟
ما هم چیزی را به صلاح ملک بابا ملک امی قریه خوجا میگن ملک است. خود مردم ملک تعیینش کردم به حساب زورمندی و تفنگداری جفا در بین نیست. هر ساعتی که بخوایم ما هر کسی که به اصطلاح به هر اندازه باشه اینجا قانون حکم فرماست میتونیم جلبش کنیم بخوایمش. باز یک چیز بازم براتون یادآوری میشم که مسئله حقوقی با جنایی ارتباط نداره. این مسئله حقوقی دعوای حقوقی که اگر این برادر زمینش ملک بابا بزرگ گرفته مربوط حقوق میشه. همین برادر اگر صدای ما و خودت میشنوه مراجعه کنم ما در دفتر معصوم در ولسوالی بگرام ببینو که ما قضیهشان از چی قرار است. ما میتونیم ملک بابا را عاجب به افکر نیست که تلفونش کنیم بخواییم در ولسوالی که دعا این برادر را بدادنه.
ولسوال صاحب شما اگر این آدم نزد شما بیایه امی زمین از اینا اگر قانونی باشه و اسناد از این توسط ملک بابا با و کدام فرد دیگه را که نام میگیرن به زور گرفته شده باشه و برای وایی را که چندین بار به مرگ تهدید هم کرده، شما چی اطمینان میتین که چقدر به قسمت دوباره پس دادن زمین امی عبدالقهار کمک خواد کردین؟
اینجا ما شخصا ما خودم نمیتونم بگم این آدم که پیش شما تلفن کرده حق با جانب است یا فرض مثال این راست میگه ملک بابا دروغ یا ملک بابا دروغ میگه این راست میگه. اینجا قانون از مدیریت حقوق است، سارنوالی است، محکمه است. اینا ملک بابا را ما میخواهیم، همی برادر هم میخواهیم، هر کدامش که به صلاح هدا دار از سر زمین به اساس زمین که وقتی ملکیت کسی میشه به اساس شواهد و مدارک میشه. هر کی که به صلاح مدرک و شواهد داره به اساس اون مدرک و شواهدش، ولو که ملک بابا باشه یا بیا بچه وزیر باشه یا بچه قمندان باشه، به اساس مدرک و شواهد برش ملکیتش تسلیم میکنن. یک دفعه اون برادر مراجعه کنه بیاد اینکه ما ببینیم مدرک و اسنادش، ملک بابا رو جلب میکنیم میخوایمش او چی میگه، چی مدرک داره، این گپ واقعیت داره نداره.
چی وقتی شخص به شما مراجعه کنه؟
لازم ما در دفتر ولسوالی سن اجازه نمیدیم که سر مردم غریب و بیچاره ظلم کنه یا به هر قیمتی باشه. اگر از اینجا زور ما در ولسوالی نرسید داجش میکنیم به مقام ولایت و از این بالاتر دیگه مقام ها سنه. من مشکل خود که اگر یادم بسار چیز بود زوردار بود میگه که برادر زور ما زمین نیست.
شنونده های عزیز برنامه در جستجوی انصاف، شما هم اگر با کدام مرجع دولتی و یا در محلتان مشکل دارید آن را با ما مطرح کنید. شماره تماس ماست 0729-829-013. تکرار شماره 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من جمشید عبیب‌زاده هستم و در این برنامه حقیقت چیست با جنرال افضل امان رئیس اپراسیون وزارت دفاع افغانستان گفتگو میکنیم. تشکر که وقت مصاحبه را به ما دادید.
مهربانی، لطف.
در هفته جاری به طور رسمی تمامی مسئولیت های امنیتی از نیروهای خارجی به قوت های افغان سپرده شد.
بله.
و ماموریت غیر جنگی ناتو هم آغاز کردید.
بله.
با در نظر داشت تهدیدات موجود امنیتی،
بله،
توانایی نیروهای افغان برای پیشبرد این مسئولیت در چه سطح است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اردوی ملی افغانستان همزمان با ایجاد نخستین کندک خود پروگرام های تعلیم و تربیه محاربه ادارات قوت ها تجهیزات و در پولو به خاطر بلند بردن قابلیت ها و ظرفیت ها از زمان آغاز امروز فضل خدا قابلیت و توانمندی زیر پیدا کرده که در مقابل شورشان و دشمنان مردم افغانستان به صورت مستقلانه آمادگی و ادارات داشته باشه و بجنگه. شعار ما شعار جنگ نیست که ما بگوییم بجنگه. هدف ما تأمین صلح و ثبات در افغانستان است، ولی کسی که با مردم ما، با سعادت و خوشبختی ما دشمنی میکنه. یک جمله وظایف عمده اردوی ملی نمیست که ما باید از آزادی حرکت و از مردم خود دفاع بکنیم که بدبختانه تیزم مدت زمانی را که آی صاف هم در اینجا وجود داشت، جنگای وجود داشتن و خاصتاً 2014 که یک جمله سالای بسیار متشنج و در این زمان مردم فکر میکرد تصوری ترتیب بود که گویا در 2014 با همزمان با برآمدن قوتهای ناتو و آیساف ممکن چالش های بسیار عمدی در سطح ملی ما به او روبرو شویم، ولی این ترتیبی که مردم افغانستان در جریان هستند تا مدت از یک سال تماما پلانهای عملیاتی کلیه سوق اداره قطعات و جستامای اردوی ملی در برابر هر نوع تهاجمات دشمنان مردم افغانستان به صورت مستقلانه بوده و امروز اردوی ملی افغانستان تجارب کافی داره در مبارزه با دشمن در دفاع از وطن خود و ما با اطمینان خدمت شما میگم که این پروسه ما بسیار مستقلانه و موفقانه به پیش میبریم.
بسیار تشکر. اما برخی از کارشناسای نظامی میگن که با در نظر داشت مقاومت مخالفین مسلط در برابر نیروهای افغان دولسولی دانگام کنر، نیروهای افغان قادر نخواهند بود که با امکانات موجوده به تنهایی امنیت افغانستان را تامین کنند.
ما امروز کلیه ساحاتی که در دانگام هدف بود او را با پایمردی اردوی ملی افغانستان، پلیس ملی افغانستان و پیمانهای مردم افغانستان کاملا تصفیه کردیم. قوتهای ما در نقاط استراتژیک تابعه شدند و نقاط دیگه که در اوج البته هدف داریم که باید حضور پیدا بکنیم، پلان تصفیه و با تصفیه و تعقیب دشمن در روی استقامت ادامه داره. عملیات دانگام گرچه پیشنهاد کردیم یک بار دوبار عملیات هوایی در اوج صورت گرفت، ولی مستقلانه کاملا از طریق قطعات و جستامای اردوی ملی افغانستان و پلیس و ایمای مردم صورت گرفت. ولی آنچه که داشتیم و آنچه که در اختیار خود داریم امروز قادر به این شدیم که نقاط استراتژیک دانگام مکمل تصرف بکنیم و با اندک تلفات، فقط صرف یک نفر زخمی داشتیم.
در مورد آمار و ارقام تلفات افراد ملکی و مخالفین و نیروهای افغان میشه کمی اشاره بکنیم؟ گرچه گفتیم که یک نفر شما تمام.
امروز ما یک نفر زخمی داشتیم ولی دستاورد بسیار کلان داشتیم. نقطه ای را که ما پلان کرده بودیم به اوجا رسیدیم، ولی تلفات کلی که طی مدت از 13 روز در جریان عملیات ما متقبل شدیم و آمار پیش ما موجود است و قدر بسیار بالا نیست، مگر تلفات را که مردم متقبل شدن امیدوار هستیم که در ختم تصفیه و تلاشی و اطمینان به مردم بعدم با شما را در جریان مردم در جریان قرار بدیم.
شما اطمینان میتین به اینکه اردوی ملی افغانستان قادر است به مقابله با مخالفین مسلح، اما این کارشناسای نظامی و امنیت این گپ شما را تایید میکنن، اما میگن که با تلفات زیاد نیروهای افغان روبرو خواهند بود در سال 2015 به دلیلی که امکانات کافی در اختیار ندارن.
ما به مو ظرفیت ها و قابلیت هایی که اردوی ملی تا امروز او را کسب کردن به ملت و مردم خود اطمینان میتیم که در مبارزه با دشمن با تجاربی که از قبل ما خدمت شما عرض کردم انشاءالله توانایی زیر داریم که وطن و مردم و ملت دفاع بکنیم. در 2014 ما خدمت شما پیشتر عرض کردم که نگرانی های بسیار وجود زیادی وجود داشت. از آغاز سال 2014 پروسه انتخابات در پیش رو بود، برآمدن تدریجی قوتهای آیساف و ناتو در پیش رو بود، بیزهای استراتژیک ناتوی که تقریبا بیشتر از 200 بیزهای اپراتیفی و تکتیکی و استراتژیک که قبلا قوتهای ناتو در اوج تابع شده جا به جا کردن و تابع قوتهای اردوی ملی افغانستان در پلان بود و این واقعا همزمان تطبیق پلان و تابع قوتها و جانب هم خروج تدریجی و از طرف دیگه هم دهشت افغانی به امید از اینکه گویا با مرمدن قوتهای ناتو و آیساف دیگر در افغانستان اردوی ملی توانمندی دفاع وطن را ندارد، نقطه نظر تبلیغات و سبوتاج مطالب خام بود برای دشمن. ولی شما میفهمین که طی مدت یک سالی که گذشت ای به مردم افغانستان یک نوید است که در سالی که گذشت کوچکترین ساحاتی که از نقطه نظر استراتژیک با ما و با دشمن هم اهمیت خاص خود داشته باشه ما همه را در اختیار خود داریم و در دفاع از مردم افغانستان قرار داریم. در یک جمله براتون بگم که اردوی ملی مصمم است، اردوی ملی پلانگذاری به خصوص خود داره مبنی بر دفاع مستقلانه و آرزومند هستیم که به ایمای مردم افغانستان این آرمان
در دار 2015 نیز جهت عملی خود داشته باشه و حتما داره و هارمانی که گویا دشمنان مردم افغانستان مبنی بر تشنج داره و امیدوار هستیم که بیعت و نامیدی مبدل شد.
چقدر تایید میکنن این نگرانی کارشناسای نظامی و امنیتی را که در گذشته فعالیت داشتن در پوستای امنیتی که نیروهای امنیتی افغان با کمبود تجهیزات، سلاح و بخش هوایی رو هستن و نمیتونن که
به همه نظریات کارشناسایی که دل سوزه دارن به مردم افغانستان و توجه دارن به ظرفیت ها و قابلیت های اردوی ملی افغانستان که باید به یک کمیت و کیفیت بالاتر ارتقا بکنیم کاملا در این لاولا احترام داریم و واقعا در ذات خود یک همکاری است که از یک نقطه نظر ما را متوجه می سازد و از جانب دیگر هم مردم افغانستان و هم جوامع بین المللی را یک کشتار یک آگاهی می دهند که قابلیت و ظرفیت های اردوی ملی باید بلند بره. بعضی نقطه نظر قابل تقدیر است و ما هم در سطح اردوی ملی افغانستان همیشه هم سر ظرفیت ها و قابلیت های موجود خود تاکید کردیم و هم به نیازمندی های که اردوی ملی افغانستان هنوز را کسب نکرده تایید و تعقیب ما بده.
همین نیازمندی ها چی هست؟
نیازمندی های ما در کل خوب اجالتا مشکل ما تا حدی حل است، ولی اگر هایانند با در نظر داشت ژئوپلیتیک افغانستان و اراضی و وضعیت جغرافیایی که دشمن در بعض نقاط کلیدی در ارتفاعات بسیار بلند و در یک تنگنایی که گویا جلو عبور و مرور قطعات ما شود، در اونجا ما نیاز داریم به سلاح‌های ثقیل، خاصتا به تیارات، به هلیکوپترها، به هلیکوپترهای جنگی و برای تخلیه قوت‌ها از ساحات اپراسیونی. یک جمله نیازمندی های ماست.
چرا
اگر کس بکنیم خوب است
کننده دی بخش توجه نکردن تا حالا، گرچه شما بارها تکرار کردین که نیاز داریم بهمی.
ما به کشورهایی که تمویل کردن اردوی ملی افغانستان و ظرفیت سازی کردن و قابلیت های اردوی ملی رو توجه داشتن او را هم ما نادیده نمیگیریم. اردوی ملی افغانستان کاملا شیرزیش 12-13 سال پیش از هم پاشیده بود. اردوی ملی از یک کمیت یک کندک از صفر امروز به یک کمیت بسیار کلان 1,95,000-1,80,000 نفر رسیده و از نقطه نظر قابلیت هنچه که در پلان بود او را هم ما امروز داریم، فقط معدود ظرفیت ها و قابلیت های باقی مانده که ما در تفاهم هستیم و امیدوار هستیم که او ظرفیت ها و قابلیت ها را طی سالهای بعد کسب بکنه.
قبلا گفته شده بود که یک تعداد از هلیکوپترها و تیاره های جنگی برای شما داده میشه. چه تعداد از این تیاره ها؟
بله، ما همه حال هم تعداد شاگرده و محصلین تحت تعلیم و تربیه داریم در میدان هوای شندند و بیرون از افغانستان در کشورهای دوستی که اونا باید پلوت و تکنیک و کسایی که به عمله پروازی هم کار هستن از نقطه نظر مرکزی تحت تعلیم و تربیه قرار دادن و قرار بیست که در نیمه سال 2015 تعداد از هلیکوپترها را ما به دست بیاریم که از نقطه نظر کشف و از نقطه نظر سرکوب تهدیدات تا حد مشکل اردوی ملی افغانستان در دفاع مستقلانه کمک بکنه.
چند بال؟
ولی پروسه ما به این شکل ادامه داره. تعداد بال دیگه برای افرادهای مسلکی بیشتر معلوم است که اونا در پلان خود چه تعداد تیارات پلان کردن، گرچه برای ما تا حد مشخص است ولی به صورت بسیار مستند و واضح بعدها باز در خدمت شما قرار خواهد دادیم که چه تعداد و با کدام کمیت و با کدام تیپ تیارات ما در نیمه سال 2015 قابلیت ها را کسب کردیم.
در مورد تیاره های جنگی چیزی گفته نشده؟
تیارات فقط اجالتا پیشنهاد بیشتر ما سر هلیکوپتر هاست و ما هلیکوپترهایی را که بر ما میتن اونا هم در بخش کشف استخبارات و هم در بخش سرکوب تهدیدات مهمت قرار خود گرفتن و برای قابلیت ها و ظرفیت سازی قطعات ما همکاری خوب داخل.
بیشتر شما یک اشاره داشتین به نارامی ها در برخی از ولایت جنوبی و شرقی افغانستان. نارامی ها موجود است و اخیراً ولایت شمالی کشور هم شاهد نامنی ها بوده. دلیل این نامنی ها چی هست و در عقبش کی هست و برای دفعش پلان مشخص دارین که به زودترین فرصت؟
یقینا دلایل مختلف بسیار زیاد وجود داره، بسیار زیاد هم نه، خمسد دلایل وجود داره که نامنی ها در افغانستان متاسفانه تا یزم مدت سالی که ما شما شاهد هستیم وجود داشت و این دلائل را ما نمیتونیم انگوش شماره بکنیم که این دلیل و این دلیل که بارها گفته شده در رسانه ها، در تلویزیون ها و آگاهی مردم نیز در رابطه به این مطلب بسیار زیاد است و این موضوعات است که زیادتر باز تعلق میگیره به کارشناسایی که اونا عوامل اساسی که گویا دشمن از دوستو استفاده میکنه و مطالب بسیار زیاد گفته شده. در این زمان تمویل کنندگان تروریسم و طالبان و دشمنان مردم افغانستان هم بسیار وافر صحبت شده، سرش گفته شده، فکر کنم که هم زیای وقت خود باشه، ولی برای پلانگذاری این همه دفع و طرد تحرکات دشمنان مردم افغانستان و این همه ناامنی ها هم در سطح استراتژیک، هم در سطح دولت و هم در سطح وزارت دفاع پلان های مشخص وجود دارد. ما پلان فتر داریم تا اول سرطان قابل تطبیق است. کلیه تهدیدات در اوج محاسبه شده، تمام ساحات کلیدی از دید ما که ما باید را حفظ بکنه و ثبات در اوج تامین شده، از دیدگاه ما کاملا تحت نظر پلانگذارا و مورد تایید و قبول وزارت دفاع و شورای امنیت افغانستان است. با در نظر داشته مفکوره پلان فتح، ما پلان های مشخص سه ماه زمستانی و بهاری خود ترتیب کردیم و بر هر حرکت دشمن و ازدیاد تهدیدات در نقاط مختلف افغانستان ما پلانگذاری دفع تهدیدات و عملیات های خود همیشه روی دست داریم و روزمره سرش کار میکنیم. نه تنها در سطح اپراتیفی بلکه در قدم های تکتیکی.
مقامات افغان و کارشناس ها بارها گفتند که پناهگاه اصلی تروریست ها مخالفین مسلح دوست سوی سرحد است و اخیرا یک نشست سه جانبه هم با اشتراک لیدرسیز افغانستان وزارت دفاع افغانستان هم در پاکستان دایر شد. آیا توافق صورت گرفت که بر ضد امی پناهگاه ها عملیات صورت بگیره تا جلوی امی ناامنی ها گرفته شود در منطقه؟
ما نظریات کارشناس هایی که گویا مبنی بر این که تروریسم، طالبا، دشمن های مردم افغانستان در کجا تمویل میشن، تجهیز میشن، تسلیم میشن، تعلیم و تربیه میبینن، حرفی نداریم و برای ما هم قابل تایید است. و سرش بسار بازم میگم که عمیق صحبت نمی کنیم، ولی سر مسئله توافقات از نقطه نظر تکتیکی دید و بازدید جلسات دو جانبه و سه جانبه، ایجاد مراکز همانگی، صحبت های قرار است که صحبت های قماندانان قول اردو آن طرف خط دیورن و این طرف خط دیورن که مسئولیت دارن، بعدها باید با اجرای نشست ها و تفاهمات این مشکلات بخش امنیتی را در سطح تکتیکی این طرف خط مرز و آن طرف خط مرز حل کنیم. این یک جمله نظریات ماست و برادرایی که از جانب پاکستانی هستند و نه هم چون مشکلات بسیار زیادی دارند و شما در جریان هستیم، تروریسم و دشمن اونا را هم تهدید میکنن، اونا هم امیدوار هستیم به یه آماده شوند که به صورت عینی و عملی و در چوکات یک اعتماد ما اینمی فضای تنش و بدبختی هایی که این طرف و آن طرف خط دیورن قرار داره مشترکاً را حل بکنی و یک همانگی خوب را ایجاد.
و در این نشست سه جانبه آیا توافق صورت گرفت که
اجالتاً ما سر یک طرز العمل کار میکنیم؟ پیشنهاد دوستای پاکستانی ها را به دست داریم، نظریات خودم در طرز العمل خود شریک ساختیم، تحت کار ماست و بعد از او در جهت عملی یک مقدار عمل یعنی قدم های عملی صورت گرفته و آرزومند هستیم قدم های بیشتر رو برداریم تا بالاخره دشمن مشترک از جانب هر دو کشور دوست سرکوب شد.
ماموریت جدید ناتو تحت نام حمایت قاطع آغاز شده، شما چی فکر میکنین؟ آیا این ماموریت میتونه موثریت برای تقویت و تجهیز نیروهای افغان باشه؟
ما آرزومند هستیم که اردوی ملی افغانستان امون ترتیبی که از آغاز مورد حمایت و پشتبانی جوامی بین المللی قرار گرفت و خاصتا امریکایی ها ای اردو را بسیار زیاد توجه داشتن، کارهای هم انجام گرفت و امروز به یک اردو تبدیل شده، حال هم قرار به ایست که در ختم پروسه انتقال که آغازش ختم زیباز 2015 صفحه دیگه است، او امای قاطع نیست به نفع اردوی ملی افغانستان در ظرفیت سازی، در قابلیت ها، در بخش تعلیم و تربیه، در امای بخش لوجستیک، در بخش امانگی کشف استخبارات و تبادلی معلومات های استخباراتی به نفع نه تنها اردوی ملی افغانستان بلکه به نفع تامین صلح و حفظ ثبات در افغانستان باشه.
بسیار تشکر. به عنوان سوال اخیر، نظر شما درباره ایجاد گارنیزون شهری که پیشنهاد رئیس جمهور افغانستان بوده چی است؟ آیا ایجاد گارنیزون شهری موثریت میتونه داشته باشه برای تامین امنیت بهتر شهرهای بزرگ؟
گارنیزون کابل هدف از ایجاد از گارنیزون است که ما یک امانگی بسیار خوب را در سطح کابل ایجاد بکنیم.
یعنی امانگی موجود نبوده؟
امانگی وجود داره، ولی به ما حدی که به صورت قاطع و مطمئن ما بالاخره در پولوی قطعات و جزتامایی که در چوکات وزارت امور داخل وزارت دفاع و در این زمان ریاست امنیت ملی و بخشای مختلف قسمان پراگنده من نمیگم قسمان ایفای وظیفه میکنن، ما یک بخش اماهنگی قطعات و جزتامای خاص در تامین صلح و حفظ ثبات در چوکات یک قماندانیت واحد
آرزومند هستیم که در کابل ایجاد شود. و اگر این مرکز امانگی متحد و یک پارچه که دارای یک هدف و یک مفکوره واحد در تمام سطوح خاصتا در شهر کابل ایجاد شود، خالص فایده نیست.
بسیار تشکر. لطف کردید. سلامت باشید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.